أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت کنیم رسول گرامی خدا صلى الله عليه وآله را با این فقراتی که از فرزند ارجمندشون حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه در تعقیبات نمازهای واجب وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. السلام علیک یا خیرت الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. دیروز عرض شد که شروطی که در عقدهای مختلف گذاشته می شود خودش باید دارای شرایطی باشد تا واجب باشه وفاء به او و صحیح باشه، و اگر این شروط، اگر شرطی که می گذارن اون شرایط رو نداشته باشه، معامله اصلش صحیحه در اکثر موارد، عقد صحیحه، ولی اون شرطها لغو و بیهوده است، باطله در اغلب موارد. دیروز یه مثال رو زدم، امروز یه مثال دیگری رو عرض کنم و اگر فرصت بشه مثال دیگری رو هم بگم. از جمله چیزهایی که در شرع مسلماً حرامه رباست. ربا در خرید و فروش وجود داره که بیشتر محل ابتلاء طلا فروشا و آهن فروشا و این تا این طایفه هاست، فعلا وارد این قسمت نمیشیم. اون ربایی که بیشتر محل ابتلاء و شما عزیزان هم بیشتر با او آشنا هستین، ربای در قرض و در بدهیه. این که من به شما قرض بدم شرط کنم که شما به من اضافه پرداخت بکنید میشه ربا، و جایز نیست. در بعضی روایات داره که یه درهم از ربا نزد خدای متعال گناهش بالاتر از 70 زنای با محارم، اونم تو دل خانه کعبه. خیلی تعبیر روایت سنگینه. به هر صورت این ربا جای شبهه نیست که حرامه. از جمله مصادیق ربا اینه که فرض بفرمایید این علی آقای ظفرقندی به من بدهکار شده، حالا یا توی معامله یا فرض کنید که تصادفی شده ایشون مقصره، یا مثلا دیه به من بدهکار، هرچی، من از این آقای ظفرقندی طلب دارم یه رقمی رو. این رقم رو به ناز که ایشون در تاریخ مثلا اول خرداد سال 98 به من بده. ایشون این کار رو نمیخواد بکنه، میخواد تأخیر کنه. مثلا میخواد به جای اول خرداد بذاره اول شهریور، یه چند ماهی مهلت میخواد. اگر ایشون این مهلت رو میخواد، من به او مهلت بدم به شرط اینکه اضافه باید بده به من. این مصداق رباست. یعنی ایشون اگه به من بدهکار هست، تأخیر میکنه در دادن بدهیش، حالا چه میتواند بدهد چه نمیتواند بدهد، تأخیر بکنه، من شرط کنم که حالا که تأخیر کردی باید زیان دیر کرد به من بدی. این شرط مشروع نیست و از مصادیق رباست، همونی که تو روزگار ما اغلب افراد دنبالشن، بله، تو بدهی ها، تو طلب ها، و میرن تا آخرش هم از طرف مقابل میگیرن. همه این چیزیست که مشروع نیست و رباست. خب اگر توی معامله این شرط انجام بشه، توی خرید و فروش، اون خرید و فروش صحیحه ولی این شرط باطله، و الان می شود یه همچین شرط هایی. مثلا فرض کنید که من خانم رو می فروشم به شما، خونه رو فروختم به شما، فرض کنید به 500 میلیون تومان، شما بناس این 500 تومن رو به من توی فرض کنید 4 تا قسط بدید. اگر تو قرار دادی که در بنگاه معاملاتی امضا میکنیم، اونجا من شرط کنم که در صورتی که خریدار تأخیر کنه در پرداخت این اقساط، باید به ازای مثلا هر روز تأخیری که میکنه فرض کنید 100,000 تومان 200,000 تومان به من بپردازه. این شرط میشه شرط ربا، ولو شرط شده تو معامله، منتها چون شرط شرطیست که خلاف شرعه جایز نیست. ربا حرامه، با شرط کردن ربا حلال نمیشه، درست؟ با شرط کردن حلال نمیشه. دیروز عرض کردم بحثای معاملات دقیقه، ولی عکسش اگه شرط بشه صحیحه و مجازه. مثلا چی؟ این تو همین مثال خانه، تو این مثال خانه من خونه رو فروختم به شما، بناست کی تحویل بدم؟ فرض کنید 15 تیر من باید تحویل بدم به شما. شما میتونید بر من که فروشنده هستم شرط کنید که اگر هر روز تأخیر شد در تحویل دادن خانه، روزی 300,000 تومان باید جریمه بدی. این شرط صحیحه، ولی اون طرفش صحیح نیست. توجه میکنی؟ یه بار دیگه بگم، اگر یه معامله ای صورت گرفته، فرض کنید من خونم 500 میلیون تومان فروختم به شما، اگر من شرط کنم شما به من پول بده کاری، ذمه شما مشغول به منه، شما مدیون به منید، من چیزی که تو این معامله به شما باید بدم خود این خونه خارجی، همین خونه با همین پلاک ثبتی مشخص، من همین رو باید تحویل شما بدم. شما اگر خریدار هستید، من فروشنده، من فروشنده برای شما شرط کنم توی معامله، تون برگه بنویسم که در صورتی که خریدار تأخیر کنه در پرداخت ثمن، در پرداخت بدهیاش، چکش مثلا وصول نشه، هر تعبیری که بگید، بدهیشو به من نده، به ازای تأخیر مثلا فلان مقدار باید جریمه بده. این شرط مشروع نیست. چرا؟ چون رباست، چون دینی شما دارید به من، بدهی دارید به من، پرداخت بدهی اگه درش تأخیر شد نمیشود زیان دیر کرد گرفت، چون مصداق رباست. این طرفش چیه؟ حرامه. اما عکسش حرام نیست. یعنی اگر شما تو همون برگه معامله‌ای نوشتی که در صورتی که فروشنده از 15 تیر ماه که باید این خونه را تحویل بدهد تأخیر کرد، به ازای هر روز باید 100,000 تومان بده، 200,000 تومان بده، این شرط از شما بر من جایزه، چون من بدهی ندارم به شما، من باید این خونه رو تحویل بدم، من ذمه‌ام مشغول شما نیست، این خونه مال شماست، من نباید از تاریخ 15 تیر به بعد غصب کنم این خونه رو. توجه کنید، شما میگی این خونه مال منه، از 15 تیر به بعد هر روزی که اینجا نشستی این مقدار رو باید به من بدی، نمیخوای بدی، خب پاشو از خونه، تحویل بده خونه رو. شرط از این طرفش صحیحه، ولی از اون طرف شرط صحیح نیست. شرط اگه بشه معصیت میشه، چون شرط ربا، تو ربا سه تا معصیت وجود داره، در ربا سه تا معصیت، معصیت اول خود اینه که شرط میکنن با هم، معصیت دوم اینه که بدهکار میاد به عنوان انجام وظیفه و اداء اون چه که در معامله متعهد شده اون اضافه رو میپردازه. خود دادن ربا حرامه. یعنی اگه خدای نکرده من و شما با هم قرارداد ربوی بستیم، یه معصیت کردیم و اونی که با هم قرارداد کردیم، این یه گناه. گناه دوم اونیست که شما به عنوان اینکه بدهیتون رو فکر کردیم به من میخواد بدین، اون اضافه رو بیاد بدید. خود این پولی که به من میدید معصیته، خود این معصیته. معصیت سوم این که من از شما بگیرم. در ربا سه تا گناه محقق میشه. لذا اگر شرط کنید توی معاملات که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن طرف مقابل این مقدار رو باید بده، ولو اینکه اینو شما نمیخواید عمل کنید در نفس خودتون، ولی او رو ملتزم میدانید و ملزمش میکنید به این، اگر این باشه اون معصیت اول محقق شده و اون جایز نیست. توجه کردید؟ بله. بله، این سوال خوبی کردم. من این سوال رو عرض بکنم، اگر شما در معامله شرط کنید که بنده فرض کنید خانم رو فروختم به شما، شما چارت چک به من دادید، من میتونم شرط کنم که سر تاریخی که این چک ها هست اگر وصول نشد، من میتوانم معامله را فسخ بکنم. این یه جوره. دوم این که میتونم شرط کنم که معامله خود به خود منفسخه، که نیاز به این که من برم و ابراز کنم، امضا کنم که باطل شده و فسخ شده نداره. هر دو جور شرطش صحیحه، چون این دوتا شرط شرط خلاف شرع نیست. توجه کردین؟ ولی اون که شرط بشه که خریدار اگه تأخیر کرد باید به ازای تأخیرش هر روز مثلا فلان مبلغ بده، یا هر ماه این درصد اضافه بذاره روی بدهیش به من بده، این شرط مشروع نیست. خود این شرط کردن معصیته و باطل هم هست، یعنی بعد از اون نمیشه گرفت اگر بگیرید اون اضافه رو، حتی اگه او فکر کنه که این شرطی صحیحه و اومده خودی به پای خودش داره میده به شما، اگر اضافه داره میده ولی تو ذهنش اینه که به شما بدهکاره، این پول رو شما نمیتونید بگیرید، چون او به عنوان وفاء به اون شرط داره این کارو میکنه. بازم مصادیقی تو دست و بال ما هست از شرط هایی که خلاف شرعه ولی متاسفانه رایجه. انشالله اگر عمری و توفیق بود فردا به عرض میرسونم. تأکید کردم به خدمت شما دیروز، امروز هم عرض میکنم، بازم میگم بحث های فقهی معاملات دقیق تر است از مباحث عبادات، و چون ذهن شما کمتر مأنوس بوده با این مسائل خودش که دقیق تر هست، انس ذهنی شما هم کمتره، این دوتا با هم دیگه موجب میشه که شما یه قدری احتمالاً کم حوصله بشین. این عارضه رو سعی کنید بهش مبتلا نشین. زیاد پیدا میشه این حرام خوردن ها از این راه. این روایت رو عرض بکنم، امیرالمومنین علیه السلام یا یکی دیگر از معصومین، الان خاطرم نیست، که فرمود که من لم یتفقه فی دینه ارتتم، بله، من لم من تجر قبل ان یتفقه ارتتم فی الربا من حیث لا یعلم. اونا که دست به کار معامله میشن قبل از آن که مسائل معاملات رو به خوبی بدانن، تفقه اولین درجهش خود فهم مسئله است به صورت دقیق، ولو اینکه مستنداتش رو هم نداند شخص، ولی خود اینکه مسئله رو خوب بفهمه، این یه رتبه از تفقهه. کسی که قبل از آن که خوب مسئله رو بدونه وارد معاملات بشه، از اون جایی که نمیفهمه وارد ربا میشه، گرفتار ربا میشه، من حیث لا یعلم، از اون جایی که متوجه نمیشه. و من متعدد با این موارد مواجه شدم، و گاهی که رقم ها درشت میشه بعد دیگه افراد به این سادگی هم زیر بار نمیرن. من یه مورد بود، حالا به عنوان تذکر عرض میکنم. یه مورد بود که کسی بود جوانم بود، ازدواجم نکرده بود، توی یه کار معاملاتی وارد شده بود، حدود 500 میلیون هم اونجا خرج کرده بود، ولی یه دفعه متذکر شد که شاید این کاری که میکنه درست نیست. اومد مسئلهشو پرسید. من خلاصه با یه شیب آرامی داشتم میرفتم به این سمت که بگم این کاری که کردی همش بی خوده و شما استحقاقی نداری. او خیلی خیلی خوشم آمد از او. خدا اینا رو حجت میکنه قیامت بر امثال بنده و اونایی که یه جورایی حرام میخورن. او به من گفتش که حاجا من 500 میلیون خرج کردم، اما اگه بدونم حقم نیست یک ریالشو نمیرم بگیرم. با اینکه از نظر قانونی او هیچ مانعی برای این کار نداشت. توجه کردین؟ 500 میلیون انگار این قضیه که دارم میگم شاید مال حدود 10 سال پیشه. یعنی 500 میلیون 10 سال، الان 500 میلیون رقمیه، 10 سال پیش که دیگه خیلی جدی تر بود. ولی به من همین رو صریح گفت و تا اونجا که خبر دارم اصلا کلن زد زیر اون بساط تمام اون سرمایه‌گذاری هایی که کرده بود. چون من حالا نمیخوام موردش رو بگم، ولی مسئله شرعی اینجوری کم پیدا میشن آدم ها، اینجوری میشن، یه خود رقم زیاد میشه، بعد کم کم بعد راه بهترش هم اینه که میگم ما پرسیدیم، اما من داریم مسئله این پرسه، ولی وقتی که مطابق میلش جواب نمیدم میگه یکی دیگه پرسیدم، یعنی این که خود میگه تو. توجه کردی؟ این روش است که بارها ما باهاش مواجه شدیم. باید نسبت به مسائل معاملات یه مقدار حوصله بیشتری کرد و دقت بالاتری. این مسائل در مجموع داره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. پروردگار تو یا مالک و صاحب اختیار تو در کمینگاه هست، یا خدای متعال که صاحب و مالک توست در کنار پل مرصاد است در قیامت، که دیروز یه گزارش کوتاهی از این مورد رو با استناد به برخی از روایات به عرض رسوندیم. ان ربک لبالمرصاد، خدا هم الان داره ما رو آنن فآنن مراقبت میکنه و تمام سر و علن ما، فکر ما، ذکر ما، نیت ما، کلام ما، سکوت ما، قیام ما، قعود ما، فعل ما، ترک ما، همه آنچه داریم، حتی عقاید ما، همه اینها در محضر خدای متعال. و خدا یکی از اسماء مبارکش رقیبه که مراقب دائمی ماست. البته این نه به این معناست که بعضی تعبیر سخیفی و اهانت آمیزی در مورد خدا میکنن که تعبیر کردن بعضی از آدمای حالا بگیم بی ادب حداقل یا بی توجه، که خدا گویا تازیانه به دست وایساده بالای سر بندگانش منتظره که اینها یه تخلفی بکنند که اونها رو ادب بکنه. این چنین نیست، بلکه خدای متعال ما رو آفریده، آنن فآنن هم داره به ما روزی میده، آنن فآنن لحظه به لحظه داره به ما نعمت وجود رو مرحمت میکنه. اگر به ما یک لحظه وجود عنایت نکنه، کمالاتی که و عنایاتی که به ما کرده یک لحظه قطع کنه، ما نابود میشیم، از بین میریم و چیزی از خودمون نداریم. در هر حالی ما در حضور و محضر او هستیم. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا اون کس که خالق است او آگاه نیست؟ میشه او آگاه نباشه؟ خلقت دم به دم و نو به نو دارد خدا به نحوی، داره هر لحظه به ما روزی میدهد و عنایت میکنه. و حالا کارهایی که ما انجام میدیم هیچ کدام از او مخفی نیست. در مقابل این کارها یا به فضلش عمل میکند یا به عدل. خدا کارش از دو دسته خارج نیست. کار سوم خدا انجام نمیده. خدا کارش یا مصداق عدل، یعنی حقی که طرف پیدا کرده و حقی که داره با اون حق باهاش رفتار میکنه، یا کار خدا مصداق فضل و عمده کارهای خدا بر اساس فضله. اگه خدا میخواست بر اساس عدل با ما برخورد کنه، نه من اینجا در خدمت شما نشسته بودم، نه شما سروران الان اینجا بودیم. خدا بخواد، عدل خدا اگه بیاد، عدل که مهلکی، عدل خدا هلاک میکنه ما رو، چون ما استحقاق ادامه حیات نداریم، استحقاق ادامه پیدا کردن نعمتها رو نداریم. بنده تا اینجا، تا امروز حدود 60 سال خدا عمر داده، من چشمم میبین تا اینجا دیده. اگه الان خدا نخواد و بینایی چشم من از بین بره، اعصاب پشت چشم من که به مغز میرسونه اون پیام های خودشو، اینا قطع بشه، خب تا اینجا خدا به من داده، از یه بعدم چون استحقاقی نداشتم میتونه قطع کنه. همیشه عدل خدا منیه این نیست که بخواد عقوبتی بکنه. همین که به ما الان اجازه داده نفس ما در سینمون رفت و آمد میکنه بدون اینکه ما متوجه بشیم. یه آقای بزرگواریست، فوق تخصص ریاست، اینجا گاهی میاد و نماز گاهی هست، آقای دکتر طباطبایی، فوق تخصص ریه داره. یه وقتی صحبت بود، ایشون میگفتش که ما پزشکا میگیم اون ریه سالمه که شخص وقتی تنفس میکنه نمیفهمه داره نفس میکشه. همین که کسی نمیفهمه داره نفس میکشه، یعنی ریه سالم. توجه میکنی؟ اگه داریم میفهمی نفس میکشی، مشکل داره ریه. ببینید ما چقدر مجانی خدا بهمون عنایت داره میکنه لحظه به لحظه. میتونه این کار رو نکنه چون ما هیچ استحقاقی نداریم. لذا اگر لیست کنیم کارهای خدا رو، میبینیم خیلی خدا نسبت به ما فضل شامل هست، نه نسبت به ما، نسبت به اونایی که باید در جنگ و نزاع هم افتادن. گاهی خدا یه جایی رو میپیچونه، یه خورده همچین یه جایی میاد در ازای گناهان ما، در برابر گناهان ما یه کارهایی رو انجام میده. این در مقابل اون بقیه خیلی کمه. در آیه شریفه هست که ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این مصیبت ها، این گرفتاری ها که شما پیدا میکنید، این به خاطر کارهای خودتونه. اما فکر نکنید که خدا همه موارد رو با شما تصفیه کرده، اینجوری نیست. و یعفو عن کثیر، از خیلی از کارها خدا عفو میکنه. توجه کردید؟ اگه میخواست سر دونه دونه موارد ما رو با عدلش و با عدالتش با ما رفتار بکنه، اصلا به کلی نه از تاک نشان مونده بود نه از تاک نشان، هیچ خبری نبود. لذا اون تعبیر که بعضی میکنن و گاهی تو این صفحات مجازی منتشر میکنن، این یک حداقل بی‌انصافی جدی است نسبت به خدای متعال. به ما گفتن به خاطر همین نکته توجه به این، حتی اگه شما گرفتار شدین هی توجه کنید ببینید چقدر خدا هنوز به شما نعمت داده. توجه میکنید چقدر خدا نعمت داده. خدا رحمت کنه، یه آیاش حسین روشنی بود تو مسجد الحسین پایین ایدون امام حسین، مرد خوبی هم بود. ایشون نمیدونم بعضی از آیون آجای سفتشون رو کاملا میشناختن و به جا میوردن، مرد خیلی خوبی بود. ایشون مبتلا بود به بیماری درد صورت، یه اعصابیه. من تا قبل از این که ایشون بگه و باش مواجه بشم اصلا نمیدونستم همچی بیماری هست. یه اعصابی تو صورت به نام اعصاب سه شاخه، این اگه درد بگیره، دردش از بیماری کلیه، از درد کلیه، از درد زایمان خانوما، از هر دردی بالاتره. و بسیاری از افراد تو دنیا به این درد که مبتلا میشن خودکشی میکنن چون نمیتونن تحمل کنن. و اون مرحوم به این درد مبتلا بود، گاهی که مبتلا این درد میگرفت او رو، ایشون از شدت درد فرش جلوی خودش رو چنگ میزده، به قدری چنگ میزده که انگشتاش زخم میشده و متوجه زخم این انگشتاش نمیشده. توجه کردیم؟ این یه چیزیست که من صاحبش درد رو دیدم. توجه کردیم؟ الان آقای دکتر سلطانی هستن، میتونن اینجا تصدیق کنن عرایزه بنده رو یا تصدیق کنن. خب خدای متعال من و شما رو آنن و آنن داره از این درد معاف میکنه، درسته؟ معاف میکنه. اینجوری نیست که ما فکر کنیم خدا با ما در هر نقطهی به عدلش رفتار میکنه. اینطوری گاهی خدای همچین مختصری به ما یه تذکری میده که نه، حالا یه جایی یه کم و زیادی پیش میاد ولو برای ما دردناک میشه همون مورد. اما اگر میخواست تو همه موارد با ما تصفیه کنه، به کلی ما از هستی ساقط میشدیم. لذا حتی تو مشکلات به ما گفتن اون نعمتهای خدا رو فراموش نکن، اون نعمتها رو. خب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن و اما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. خدا میفرماید انسان، اصلا نوع انسان، یه اشتباه رایج و عمومی رو دارند همه، همه انسان‌ها دارند، مگه حالا یه عده‌ای تحت تربیت انبیا قرار بگیرن، تحت تربیت قرآن و اطرت واقع بشن، و الا این مسئله رو همه آدما به عنوان یه اشتباه، به عنوان یه امر قبول دارن، در حالی که این اشتباه یه اشتباه رایج و همگانیه. و او اینه، ملاک قرب و بعدشون رو نسبت به خدا اوضاع مادیشون میدونن. انسان این گونه است، اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه، خدا وقتی که او رو می آزماید با چی؟ با این که به او نعمت میده و تو سطح جامعه مورد احترامه. این میگه فیقول ربی اکرمن، میگه معلوم میشه خدا به من توجه داشته و مرا بزرگ داشته، به من اعتنا کرد. اما اگه عکسش اتفاق بیفته، که عکسش هم خدا میگه ما داریم امتحان میکنیم. و اما اذا مبتلاه و فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، وقتی خدا می آزماید بنده را منتها با تنگ کردن روزیش، میگه من معلوم میشه پیش خدا ارزش نداشتم. ارزش داشتن پیش خدا یا نداشتن رو با خلاصه رقم اسکناسش مشخص میکنه. کم باشه میگه ما پیش خدا ارزش نداریم، زیاد باشه میگه معلوم میشه ما پیش خدا ارزش داریم، در حالی که هر دوش امتحان خداست. تو در هر دو جا امتحان خداست. خدا برای باطل کردن این مطلب یک کلمه میفرماید، میفرماید کلا. کلا یعنی نه، هرگز اینجوری نیست، اصلا کلن فکرتو بریز به هم، اصلا اینجوری نیست که قصه رو فهمیدی. کلا تو عرب معنیش اینه، فقط یه نه عادی نیست که یه خورده اشتباه کردی، هم نه، اساسا از بیخ و از بون و از پایه در خطا هستن انسان ها، هیچ اینجوری نیست، معیار اینطوری نیست. حالا ببینیم مردم چقدر و خود ما اگر بریم مثلا زیارت حضرت رضا علیه السلام یه خواسته مادی داشته باشیم، اگر برآورده شده باشه میگیم چی؟ زیارتمون قبول شده. اگر به اون خواستمون نرسیم میگیم چی؟ میگن دیدین دور حرم زری حضرت رضا میاد، دست خالی از حرم حضرت بیرون نری و بابت این از مردم صلوات میگیره. درسته؟ معیار دست خالی و دست پر بودن، این که مورد توجه امام رضا واقع شده یا نشده رو امور مادی و مالیش میگیره و مشکلاتش میگیره. حل بشه معلوم میشه امام رضا دوستش داشته، حل نشه معلوم میشه امام رضا بهش بی‌توجهی کرده. اصلا اینجوری نیست، اصلا اینطوری نیست. این یه اشتباه عمومی است که تو ذهن افراده. کرامت نزد خدا به تقواست. و امام هادی علیه السلام کسی عرض کرد که ابن رسول الله ما از کجا بفهمیم که پیش خدا چقدر میارزیم، خدا چقدر حساب رو ما باز میکنه؟ بله، توی این دعای ابو حمزه یه قسمتیش عرض میکنید شما به خدا و از قد تنی من عینک فما بالیت، یعنی خدایا حالا من و حالا به صورت کلی عرض کنم یه عده از بندگان از چشم تو افتادن، اصلا بهشون اعتنا نداری، هرچی میخواد به سرشون بیاد بیاد، تو فقط داری بهشون روزی میدی، حالا اینا راه درست میرن غلط میرن هرچی بخواد میکنه، اصلا کارشون نداری، اعتنا نمیکنی بهشون. پرسید از حضرت هادی علیه السلام که ما از کجا بفهمیم که پیش خدا چقدر میارزیم، از چشم خدا افتادیم یا نه افتادیم، خدا به ما اهمیت میده یا نه. حضرت فرمود ببین چقدر تو به خدا اهمیت میدی، عند امرهی و نهیه، خدا چقدر پیش تو ارزش داره. اونجایی که امر و نهی خدا هست اگر تو بهش اهمیت بدی معلوم میشه پیش خدا پیش تو ارزش داره، همون اینقدر هم پیش خدا تو ارزش داری دیگه. بقیهش آیا مثلا حالا این خانم یه شوهر خوش اخلاق هم داره یا نداره، این مرد مثلا یه زن بساز هم داره یا نداره، یا مثلا شرایط مالیش مالی چطور، اینا هیچ کدوم معیار نیست، هیچ کدوم معیار نیست. یه نکته دیگه هم در این آیه عرض کنم که بعضی گفتن، نکته جالبی است که بهش آیه قرآن به صورتی اشاره داره. تو آیه اول از این دوتا آیه که امروز تلاوت کردم این چنینه، ترجمه آیه به این صورته، انسان، اما انسان اون زمانی که خدا و مالکش او رو می آزماید، فاکرمه و نعمه، خدا او رو نعمت میده و او رو مورد احترام واقع میکنه، او میگه خدا و پروردگارم و مالک من به من احترام کرده و من رو بزرگ داشت. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، اما اون زمانی که خدا او رو می آزماید و روزی رو بر او تنگ میکنه، و یقول ربی اهانن. بعضی این دوتا آیه رو مقایسه کردن که تو آیه اول دوتا چیز خدا فرموده، اکرمه و نعمه، هم احترام اجتماعی پیدا کنه فرد و هم نعمت و روزیش فراخ و وسیع بشه. اما تو آیه دوم خدا فقط اشاره کرده به تنگی روزی، به احترام اجتماعی اشاره نکرده. بعضی گفتن این برای اینه که افراد بفهمن که اگه کسی از جهت مالی وضعش تو جامعه بیاد پایین، احترامشان تو دیده مردم کم میشه. توجه کردی؟ همونی که تو بعضی از روایات داریم، المقلو غریب فی بلدته، آدمایی که تنگ دستن، آدمایی که فقیرن، توی شهر و منطقه خودشون هم آدمای ناشناسی هن، آدمای غریبی هن. و این بیان نکردن تو آیه دوم که نه، اینه که وقتی خدا واسه کسی روزی رو فراخ نمی کند و روزی رو تنگ می کند، خود به خود جایگاه اجتماعی او هم چیه؟ عموماً میاد پایین. بله بودند بعضی از کسانی که جایگاه اجتماعی داشتن ولی فقیر بودند. پدر مولای ما امیرالمومنین علیه السلام خصوصیاتی داشت، ویژگی های. یکی از ویژگی های او که گفتن تو تاریخ تکرار نشده این بود که در عین این که رئیس قریش و بزرگ قریش بود ولی کاملا هم فقیر بود. میگفتن این تو تاریخ اصلا نمونه نداره که هم کسی رئیس باشه هم نادار باشه. ولی غالبا این گونه است که آدما احترامم که میخوان بکنن به دیگران، اول نگاه میکنن به جیب او. اگه جیب او پر باشه آدمی با شخصیتی میشه، اگر نه به عنوان آدمای دارای آنچنان شخصیتی محسوب نمیکنن. اینم جزء اشکالات و انحرافات ما انسان هاست که اینجوری میبینیم. خب عرضم تمام. انشالله آیات بعد رو اگر عمری و توفیقی بود فردا به عرض میرسونم، که خیلی آیات کوبنده است در سوره مبارکه فجر. انشالله تا فردا. خب امشب شب نیمه ماه رمضان است، شب ولادت حضرت امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه. اگر توفیقی شد فردا یه چند کلمه عرض ادب به پیشگاه مقدس این بزرگوار انشالله خواهیم داشت. اما امشب یکی از شبهایی است که در ماه مبارک رمضان امتیاز داره بر سایر شبها، و حتی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب مصباح المتهجد در اعمال امشب 100 رکعت نماز نقل کرده، وسط هر دو رکعتش هم دعا نقل کرده. خیلی هم دعاهای جالب و زیبای. من هیچ سالی توفیق خوندنش رو نداشتم، ولی میخوام عرض کنم این نقلها حکایت میکنه از این که بر صورت شب شب بزرگیه، و از جمله اعمالی که امشب مورد توصیه است زیارت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. گاهی که از ائمه ما پرسیدن اگه ما بخوایم مشرف شیم به زیارت جد شما امام حسین علیه السلام، کی مشرف شیم؟ فرمود نیمه شعبان و نیمه رمضان. شب شب زیارتی امام حسین علیه السلام، ما که توفیق تشرف به اون بارگاه نورانی رو نداریم، ولی با پای دل بریم در اون صحن و سرای زیبا، همون جایی که محل قدوم امام زمان علیه السلام بوده و هست و خواهد بود، و نفس مبارک اون حضرت در اون فضا هست و بوده. انشاءالله خدای متعال به زودی زیارت اون بزرگوار رو نصیب همه ما بفرماید و این توفیق مضاعف رو هم به ما مرحمت کنه که لااقل زمان زیارت ما همزمان بشود با اون وقتی که حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا هم در اون حرم نورانی هست. خب صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آمد بالای بلندی، نگاه کرد در اطراف ببینه برادرش کجاست. یه وقت دید یه مشنا نجیب درون گودالی جمع شدن، شمشیرها رو بالا میبرن پایین. برادرش درون گودال افتاده. ففرقتون به سیوف و فرقتون به رماح و فرقتون به الاحجار و الخشوب. شمشیردار با شمشیر، نیزدار با نیزه، یه دم با سنگ و چوب بر بدن عزیز زهرا میزدند. اینجا بود که فریاد زد یبن سعد ایقتلو ابو عبدالله و انت تنظر الی. عمر سعد ایستادی نگاه میکنی دارن حسین رو میکشن. اونا نجیب روشو برگردون، بی اعتنائی کرد. دختر بزرگ امیر المؤمنین دستها رو روی سر بگذارد، فریاد بزند وا محمدا وا علیا، بعد هم صدا بزند اما فیکم مسلم، آیا در میان شما یک مسلمان بیدون.